موارد دیگه. و خب کارگاه، کلاس، آموزش‌های مجازی و اینا موارد و دستاوردهای کار ما بوده. و خب در کنارش مسابقه داشتیم، مسابقه‌ای که تقریبا فکر می‌کنم دهمین مسابقه ما در سطح کشور بوده و استقبال فوق‌العاده خوب بوده. خب اون داستان فرستادن، داوری کردیم، جوایز دادیم و این حمایت و پشتیبانی ها صرفا به خاطر رشد قلم دوستان ها، مخصوصا نوقلم هایی که خب بالاخره به کارگاه های حضوری دسترسی ندارن و به قولی عاشق نوشتن هستن، در این بسته براشون فراهم شده و کاملا هم از به بخش خصوصی داره اقدام میشه. منطقه بودن ارگان هایی که گفتن آقا ما هم هستیم کنارتون، حمایت میکنیم و این بستر یه مقدار جون گرفته و الحمدلله الان میتونم به جرات بگم رسیده به نقطه قوت بالغ و 500 عضو در سطح کشور.
بسیار خوب. بعد قرار هست که چطور داستان ها رو برای شما ارسال کنن شرکت کنندگان؟
خب ما یه محدودیتی گذاشتیم به نام داستانک دیگه، حالا زیر 1000 کلمه.
بله.
چون هم خوانشش سری بشه، چون استقبال خیلی بالاست.
خب پس اون محدودتون زیر 1000 کلمه است، چون تو خبرها اومده 500 کلمه ای.
همون دیگه، منظور از بحث داستانک میگم، داستانک تعریفش
خب 1000 کلمه است،
ولی ما 500 رو معیار قرار دادیم که هم خوانش سریع تر اتفاق بیفته با توجه به استقبال بالای 100 نفر در هر دورمون، و همین که به قول معروف سریع‌تر بتونیم نتیجه رو اعلام بکنیم دیگه. و خدمتتون عارضم که داورهای معروف و به نامی هستن که این موضوع رو قضاوت خواهند کرد.
خب نام نمیبرید ازشون؟
چرا؟ جناب آقای استاد محمد اسماعیل حاجی علیان داورمون هستن، جناب آقای علیرضا ارسنجانی هستن، جناب آقای سید محمود مهدوی، سرکار خانم مرزیه فعلگری و بنده حقیقی.
بسیار خوب، سپاسگزارم از شما. و نکته بعد این که آیین پایانی چطور قرار هست برگزار بشه؟
ما آیین پایانی رو مثلا در بحث یلدا داشتیم، یه جمعی اومدن گفتن خب بالاخره یه اختتامیه بذارید، درست خصوصی هستید ولی بالاخره رویت بشن جوایز و لوک. ما در یلدا این کارو کردیم با حضور صد نویسنده و تقریبا 15-16 نفر حاضر در یک جایی بالاخره نشستیم دور هم و جوایز رو داد. اما در بحث نوروز مجدد ما مجازی داشتیم و حضوری نبود و اختتامیه نداشتیم. این موضوع هم متناسب با بحث بالاخره گرامی داشت محرم و اون تعصبی که نسبت به این موضوع همه ما داریم، همه حسینی هستیم، گفتیم موضوع هم اتفاق بیفته ولی اختتامیه خاصی نیست. ولی خب قطعا جوایز چشمگیریه و لوح و خدمتتون عرض کنم که خدمت هستم لوح و یه حالا یه تندیسی هم میدیم با پشتیبانی و حمایت مرکز فرهنگ و هنری که تهران، که خب عنوان دومی اسپانسر در کنار ما حضور داره.
بسیار خوب، خیلی سپاسگزارم از شما. و یه نکته ای هم بگم حالا بحث رو تمام کنیم، ما در حوزه مثلا داستانهای عاشورا یه مقداری با فقر داستانهایی با بیان زیبای هنری مواجه هستیم. میدونی یعنی اغلب یا داستان‌های بیان خیلی مستقیم دارن یا اصلا هدفمند نوشته میشن، از اون جهان هنری داستان فاصله گرفتن. اگر آثار خوبی به دستتون رسید که قطعا اینطور هست، حتما در چاپ یک مجموعه همت بگذارید که خیلی لازم هست. میدونید
تشکیل کنم آقای محمد
جانم، بفرمایید، لطف میکنید.
ما برای یلدا همین کارو کردیم. خب بالاخره یلدا یکی از رسومات رایج و مهم ایرانی هاست.
بله.
اومدیم کتابی رو مجوزش هم گرفت، کاراش انجام شده و در دست حالا طراحی جلدش هم اوکی شد و انشالله خدا بخواد به زیر چاپ خواهد رفت. بالغ بر 100 داستان یلدایی بود که به نام یلدانامه یا چله یلدانامه پر از داستان. قطعا برای قضیه محرم هم همین کار خواهیم کرد و کتابی به نام داستانهای حسینی انشالله خدا بخواد استقبال هم خوب بشود که مطمئنم میشود، ما این کار خواهیم کرد حتما در این حالا کتاب و یادگاری بمونه از اون طرف. بالاخره دوست داره اثرش چاپ بشه، دوست داره یه کتابی داشته باشه، نمونه کار داشته باشه، چه بسا داریم. واقعا اینو به جد میگم، در گروه 400-500 نفره ما در فضای بله افرادی هستن از محرومترین نقاط ایران عضوان و خدا شاهده اینا چقدر رشد کردن. خب اینا تا حالا دستشون به این نبود، تواناییشون شاید نبوده بخوان در جلسات و حضوری باشن کتابی بدن بیرون، ولی این بستر براشون فراهم شده و قطعا حمایت میکنیم روی این موضوع.
و اینجاست که ما میفهمیم این فضای مجازی خیلی جاها چقدر میتونه کمک کنه به عدالت آموزشی در واقع.
خیلی خیلی
یعنی انقدر ما یه مقداری زاویه داریم با این فضای مجازی، خیلی جاها به درد ما میخوره، از جمله در همین عدالت آموزشی. یک نفر مثلا در یک جایی که اصلا امکانش نیست میتونه به هر طریقی به هر حال واسه به اون اتفاقی که در قلب ایران داره میفته.
زنده باد، زنده باد.
درود بر شما، خیلی متشکرم، امیدوارم تا پایان برنامه خیلی خوب برگزار بشه. من فقط این که قید کردید که در پیام رسانه بله براتون ارسال بشه، این رو هم یه توضیح بفرمایید لطفا.
خواهش می‌کنم. سایت که هستش، سایت جمال جلال اگه سرچ بفرمایید
اونجا میتونن بارگذاری کنن اثرشون رو.
نه اونجا بارگذاری خود فضا
فراخوان رو بخونن.
بله دقیقاً، سایت تازه اومده بالا یه مقدار، حالا تا به روز بشه کاراش خیلی سری. خب در فضای بله حسن ایمانی 1353 سرچ بفرمایید، خودم هستم، پاسخگو باشم و کارها رو به دبیرخونه بفرستم برای داوری. ولی میتونم به جرات بگم واقعا من راضیم، خیلی تحول خوبی داره در داستان کوتاه و داستانک ایران اتفاق میفته. امیدوارم بتونیم سهمی داشته باشیم، بتونیم کمک بکنیم برای بچه‌ها. ما بالاخره تجربه رو گذروندیم، دوست داریم بچه‌ها هم رشد کنن. قلبا دارم میگم آقای محمدیان.
بله خب همه تلاش‌های ما هم از همین جاست.
آقای محمدیان من کلامتون رو قطع کردم استاد.
بفرمایید.
اینم بگم که برای کودک هم همین کارو کردیم. اگر در جریان باشید، من فکر می‌کنم الان حضور زنیم و ذهنم شلوغه، روز احتای کتاب بود برج بهمن سال پیش.
بله.
همه بچه هایی که حالا زیر 10 سال چیز تقریبا 13-14 سال گفتیم آقا همه جمع بشید، کتاب هایی که داری 3 جلد انتخاب بکنید به بچه های فامیلتون هدیه بدید. انقدر استقبال توی
در واقع با هدف ترویج خواندن این کار رو انجام دارید. دقیقا
فضای کودک انقدر شلوغ شده بود و همه عکس میگرفتن توی گروه میذاشتیم که داریم من دارم این 3 کتاب هدیه میدم مثلا به دوست فامیلمون توی این خانواده. و به همیشه حالا برای محرم هم دوستان و بچه هایی رو گفتیم شرکت بکنن زیره از 10 تا 16 سال 300 کلمه خاطره محرمی بنویسن، چون این بچه ها واقعا تو محرم دنیای دیگه لذت دارن، دارن کیف میکنن و با حسین دارن ارتباط میگیرن. بنابراین خاطره هاشون میتونه قطعا خاطرات.
خیلی سپاسگزارم از شما، متشکرم، براتون آرزوی تندرستی میکنم. خدا نگهدار شما باشه. خدا حافظ.
خدا.
بعد تو هر شب هر شب دل ما دل ما توفان بود، زنده ماندیم و دیدیم سخنت سخن قرآن بود، سخنت سخن آتش پی ما می آمد، لشکر درد و غربت همه جا می آمد. تو توفان دل ما پر غم شد، روز و شب در جان ما غم آمد غم آمد ماتم شد.
روز شمار ادبی. ده خرداد سال روز تولد دکتر محمد رضا ترکی است. دکتر ترکی استاد زبان و ادبیات فارسی هستند، عضو پیوسته فرهنگستان ادب. همچنین ایشان در فاصله سالهای 1377 تا 1381 مدیر شبکه رادیویی فرهنگ بودند. صحبت‌های ایشان را درباره خاقانی و صناعی بشنوید.
به نظر میرسه که بزرگترین شاگرد صنایع خاقانی است، بی هیچ تردیدی. خاقانی کسی است که صنایع رو دقیق خوانده و عرض شود که خیلی جدی خوانده و من تصور میکنم در نظم و نثر این چنین هست. یعنی اینقدر اشارات دقیق در شعر خاقانی به آثار صنایع هست که در واقع هر گونه شک و شبهه‌ای رو از این جهت کاملا زائل میکنه. خاقانی بسیار شاعر خلاقی است، بسیار خلاقه، اصلا خودش اقرار در واقع این رو اعلام میکنه صراحتن که من مبدع طرز جدیدی هستم در سخن فارسی، و این حرفی نیست که او بزنه، دیگران هم و منتقدان بعدی هم این رو اقرار کردند که خاقانی تردیدی نیست که آدم نوآوریه، اما خود خاقانی اقرار میکنه که من بر سر خوان صنایع نشستم. و شما جا به جا و در خط به خط آثار خاقانی این در واقع تأثیرگذاری رو میبینید. خاقانی از خیلی از شاعرها یاد کرده، چه شاعران عرب چه شاعران عجم، از قله‌های بزرگ شعر و ادبیات روزگار خودش سخن گفته و معمولاً با همه اونها شاید بگیم که نامهربانانه حتی سخن گفته و اونها رو در برابر خودش به چیزی نشمرده، اونها رو کسی نگرفته و در عدد و شماری نیاورده. تنها کسی که بی هیچ تردیدی با نهایت احترام در مورد او سخن میگه صناییه، و حتی عرض شود که نه تنها خودش با احترام در مورد عرض شود که صنایع سخن میگه، حتی اجازه نمیده کسی دیگری به او بی احترامی بکنه. رشید وطوات که خب از قله های نقد ادبی تاریخ ماست، حالا کاری به وجهه شاعریش نداریم، کاری به استاد بودن خود او نداریم، در واقع خاقانی یکی از دلایل شاید دشمنی او با رشید وطوات که احیانا کارشون به حجو هم کشیده اختلاف سلیقه‌ای که در باب صنایع داشتن، چون رشید وطوات اون شأن رو برای صنایع قائل نبوده، خاقانی به او پرخاش میکنه.
آرزوی تندرستی میکنیم برای همکار سابقمون آقای دکتر محمد رضا ترکی و امیدواریم که همواره سرسلامت باشن، زادروزشون به نیکی باد. از شما پرسیدیم که برامون بفرمایید منظور از نقیضه‌گویی یا نقیضه‌نویسی در اصطلاحات ادبی چیست؟ 1. بیان اشتباه‌های یک اثر ادبی. 2. تغییر طنزآمیز یک اثر ادبی. و 3. تمسخر یک اثر ادبی. متشکرم که با هم تماس گرفتید. شنونده با شماره 99102 شماره پایانی 86 گفتن که نقیضه‌گویی بازگونه جواب گفتن، فکر کنم منظورشون باجگونگیه، باجگونگی جواب گفتن شعر کسی را گویند، به تعبیری هم درست گفتن، یعنی به هم ریختن اون سامان اصلی متن اول و متن دیگر رو در پاسخ به اون متن اول پدید آوردن، از اصطلاح باجگونه جواب گفتن استفاده کردن. اولین که خیلی سپاسگزارم از دوستانی که برام پیامک فرستادن، با هم تماس گرفتن و در بخش پرسش با ما همراه بودن. من خدمتتون بگم که نقیضه گویی یا نقیضه نویسی در اصطلاح ادبی تغییر طنزآمیز یک اثر ادبی رو میگن. نمونه های خوب و متوسطی هم از نقیضه نویسی وجود داره، کسانی مثلا زنده‌یاد کیومرث صابری فومنی، براتون بگم آقای منوچهر احترامی، استاد ابوالفضل ضرویی نصرآباد در این حوزه بسیار بسیار کار کردند و دست به تجربه زدن، برخی از اونها رو براتون میخونم حالا در سطوح مختلف. خب ما مثلا این شعر مشهور سهراب سپهری رو میشناسیم دیگه، میگه به سراغ من اگر می آیید نرم و آهسته بیایید، مبادا که ترک بردارد چینی نازک تنهایی من. حالا میان نقیض این رو میسرایند با این مضمون که به سراغ من اگر می آیی دیگر آسوده بیا، چند وقتی است که فولاد شده چینی نازک تنهایی من. یا شعر مشهوری از شهریار رو میشناسیم، امشب ای ماه به درد دل من تسکینی، آخر ای ماه تو هم درد من مسکینی. این غزل شهریار رو آقای ساکت آهنگسازی کردن، برخی خوانندگانم خوندن، خیلی زیباست، حتما بشنویدش. نقیض این بیت یا این شعر شهریار رو هم سرودن با این مطلع که امشب ای ماه به درد دل من تسکینی، نیست از شام خبر ظرف چرا میچینی. حالا من مطمئن نیستم مثلا اگه شهریار زنده بود نسبت به این نقیض گو چه عکس العملی نشون میداد، اما به هر روی یک روش و یک فن طنزنویسی است در کنار مثلا کشدار کردن موضوع، جابجایی مسائل، اغراق، کشدار کردن ماجرا، استفاده از عناصر طنز کنار یکدیگر، اینها از فنهایی است که یا فنونی است که شما میتونید برای طنزنویسی ازش بهره بگیرید. الان تهیه کننده خوب ما سرکار خانم معصومه صادقی علوی نکو برای من گفتن که حتما در یک برنامه به صورت مفصل به ماجرای نقیض نویسی یا به اصطلاح فرنگیش پارودی میپردازیم و در مورد این شیوه از طنز نویسی مفصل با شما گفتگو خواهیم کرد. برنامه زنده ققنوس رو گوش میکنید، آینه ای برای صداهای ادبیات در ایران و جهان.
زبان فارسی بنیان فکر و فرهنگ ما.
از دست داده های خود را دوباره احیا کنید. یکی از دست داده های ما این خط فارسی است.
از خلیج فارس می آید نسیم فارسی.
وطن فارسی،
همباره زنده نگه داشتن زبان پارسی رو به فردوسی بزرگ نسبت میدن. ما هم اینجا مفصل در مورد فردوسی البته که با شما سخن گفتیم و کار بزرگی که او در حماسه سرای انجام داد. حالا چرا فردوسی در هویت بخشی ایران و زبان پارسی اینچنین نقش آفرینه؟ او فقط یک سراینده تمام عیار حماسه نبود، بلکه او به ظرایفی در انتخاب واژگان و انتخاب محتوای کلام دقت داشته که او را از دیگران به شدت متمایز میکنه. روایت فردوسی از جنبه‌های مثبت و منفی ایرانیان در عملکردهای متفاوت اونها در بزم و رزم، زندگی عادی و مسائل خاصیه که واکنش‌های متفاوتی رو سبب میشه. فردوسی جمشید رو با همه شکوهش پادشاهی مطلق نمی‌کنه و مردی که در روزگارش مرگ نبود، بیماری نبود، تهی‌دستی و بیدادگری نبود و همگان در سیمای جوانان 14 ساله زندگی می‌کردند رو به خاطر خودخواه شدن و خوی فرعونی از اوج فرود میاره و به دست ضحاک بیدادگر نابود می‌کنه. رستم و سهراب رو به خاطر بیشیجویی و آز ملامت میکنه. کابوس جهانگشای رو دمدمی مزاج و دیوانه میخونه و روحام رو ملامت میکنه که به می در همی تیغ بازی کند، میان یلان سرفرازی کنن. طنز جذابش میگه با پیاله در دست میاد شمشیر میزنه. او شاهان و سرداران و بزرگان رو در هر عنوان و سمتی که باشند به شایستگی مورد قضاوت قرار میده. او حتی مردمان عادی چون براهام یهودی و دختران روستایی هنرمند و چنگ نواز و زنان خاندار و مردان آسیابان و دشتبانان و زنان و مردان بدکار و نیکوکاری رو که در هر گوشه و کنار این سرزمین حضور دارند از یاد نمیبره و از اونها الگوی نیک و بد از تجلی رفتاری مردم ایران ارائه میده و به همین خاطره که در شاهنامه بیش از هر کتاب دیگری حسن و عیب ایرانی در کنار هم به تماشا گذاشته میشه. ساختاری است که ما در سه روز دوم برنامه زنده ققنوس در بخش وطن پارسی ایجاد کردیم و اون که نخواست یک دیباچه‌ای از سخنسرایان بزرگ به ویژه فردوسی برای شما خواهیم داشت، بعد یک گفتگو رو به سامان میکنیم با کسانی که یکی از وظایفشون یا یکی از وظایف اصلیشون موضوع حفظ و پاسداشت زبان پارسی در جای جای ایران زمین هست. امروز میخواییم به دیار دیرین سیستان و بلوچستان سفر کنیم و گفتگو کنیم با جناب آقای صیاد. ایشان معاون فرهنگی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی سیستان و بلوچستان هستن. درود بر شما جناب آقای صیاد، خیلی خوش آمدید.
از سلام و ادب و احترام دارم خدمت حضرت عالی، سلام گرم هنرمندان، شاعران، نویسندگان و اصحاب رسانه استان سیستان و بلوچستان، جایی که نخستین بار آفتاب از این خطه به ایران سلام میکنه، رو خدمت جناب عالی، همکاران محترمتون و همه پارسی زبانانی که شنونده این برنامه هستن، به ویژه مردم شریف ایران اسلامی ابلاغ میکنم. در خدمت حضرت
عالی. درود بر شما. سخن گفتن از پاسداشت زبان پارسی در استانی مثل سیستان و بلوچستان با اون همه دیرینگی، با اون همه جغرافیا که در ادبیات اسطوره‌ای ما دارن، با اون همه چند زبانی و تکثر زبان پارسی، زبان بلوچی، زبانها و گویش‌های دیگر رایج، به نظر میرسه که خیلی خیلی میتونه جدی و درازدامان باشه. شما در حوزه زبان پارسی چه میکنید در ارشاد سیستان و بلوچستان؟
بنده باشید، من قبل از اینه که حالا وارد این مقاله بشم، اجازه میخوام که عرض تسلیتی هم داشته باشم، هم به مناسبت سالروز شهادت حضرت امام محمد تقی جواد الائمه و شهادت رئیس جمهوری که خادم فرهنگ بود.
بله.
و هیئت همراه ایشون، من خیلی لذت بردم این چند ثانیه که منتظر بودم که با حضرت عالی صحبت کنم، از اون روایت شیرینی که شما از شاهنامه داشتید. سیستان و بلوچستانی ها بر این باورن که سهم بزرگی دارن در حفظ و اشاعه زبان پارسی، عامل شکرشکنی که توتیان هند و بنگاله میبرند. در جریان هستید که امیر یعقوب لیث، نخستین شهریار ایرانی پس از اسلام، اون جمله معروفه که آنچه من در نیابم چرا باید گفت، ماها با این باوریم که اگر زبان فارسی هم زنده ماند، بخشی از اون هم به برکت حضور مردانی از این جنس هست. زبان فارسی رو نمیشه در موردش صحبت کرد و اسمی از سیستان و بلوچستان نیاورد. در همین راستا برنامه های متعددی مجموعه اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی با توجه به این تنوعی که حضرت عالی هم به درستی اشاره فرمودید به لحاظ زبانی در این استان هست، الحمدلله آنچه که اینجا رواج داره اینه که در کنار اینه که خب ما داریم زبان های متعددی رو اما افتخاری که همه سیستان و بلوچستانی ها دارن برای زبان رسمی کشور و به نوعی زبان مادریشون به اونجا خند شده که ما با کمک حضور اساتید فرهیخته‌ای که در این حوزه گام برمی‌دارن شاید اتفاقات خوبی بودیم. همین که بیش از 200 عصر شعر یا تحت عنوان شب شعر رو در مناسبت‌های مختلف در سراسر استان داشتیم، همایش شاعران معاصر ایران رو در بهمن ماه سال گذشته برگزار کردیم، برگزاری عصرهای شعری به زبان بلوچی و غرابتی که بین این زبان و ریشه اون داره در حوزه های مختلف، کارگاه های آموزشی که داشتیم هم در حوزه زبان بلوچی هم زبان فارسی، برگزاری پویش خط رستگاری و همچنین جشنواره ها و همایش های مختلفی که برگزار شده، شاه بیت اونها رو اگر بخوام خدمت حضرت عالی و همه شنوندگان عزیزتون عرض کنم، کنگره بین المللی شعر پیامبر مهربانی بود. اینکه در حوزه های زبانی مختلف با رمزی تحت وجود نازنین پیامبر اسلام که به نوعی وحدت آفرین هست، گونه های زبانی مختلف دوره هم از کشورهای همسایه جمع شدن و اتفاق مبارکی رو رقم خورد. ما حقیقتا میخوام از این تریبون استفاده کنم و ضمن تشکر از همه اقداماتی که انجام شده، اما شما چون یک گریزی به شاهنامه زدید به اندازه‌ای که سیستان در حوزه تمدنی شعر فارسی نقش آفرینیم بوده، امروزه متاسفانه اونچنان که باید ازش یاد نمیشه.
خب همینجا اتفاقا جاییه که آفرین، همینجا جاییه که باید ما مکس کنیم، یعنی آشنایی مردم یا آشنا کردن مردمان عادیه روزگارمون با اینکه چقدر جغرافیای سیستان در گفتگو هست با جغرافیای شاهنامه. میدونین اینکه بدونن این خاک چقدر دیرینه، چه قهرمانانی از دل اسطوره ها روایت های شفاهی جمعی مردمان در اعصار گوناگون گذشته، سینه به سینه نقل شده تا مثلا رسیده به فردوسی، اون کتاب نوشته، حالا رسیده به ما. میدونین مردم عادی رو در پیوند با این اسطوره بزرگترین حماسه جهان قرار دادن در متن جغرافیای اثر خیلی کار بزرگیست. این اتفاقی است که به نظرم میرسه به همت شما میتونه اونجا در بگیره. متشکرم از این گفتگو که با ما همراه بودید، براتون آرزوی تندرستی میکنم، شما رو به خدا میسپارم. خدا
نگهدارش. ممنونم از حضرت علی و هم شنوندگان عزیزی که این برنامه رو شنونده بودن، تقدیر و تشکر میکنم.
خدا نگهدارش.
زنده باشید. خدا نگهدار.
استفاده از محاوره یا به نوعی شکستن کلمات که شکل کوتاه شده اونام هست توی زبان امر رایجه، ولی برای همین مورد هم باید به سری نکات رعایت کنیم تا آسیبی به زبان وارد نشه.
همه ما در لهجه های خودمون بعضی کلمه ها رو میشنیم،
یعنی شکل کوتاه شده شون رو به کار میبریم.
مثلا در فارسی معیار میگیم میتوانم، ولی در فارسی شکسته میگیم میتونم.
حالا اگه بخوایم همین کلمه های شکسته رو بنویسیم، باید حواسمون باشه که کلمه های اصلی رو فقط کوتاه کنیم، نه اینکه املاشون رو هم عوض کنیم.
مثلا بعضی ها توی پیامکشون مینویسن بذار بهت توضیح بدم، خب شکل اصلی این کلمه بوده بگذار. وقتی اون رو به صورت شکسته مینویسیم فقط اون گاف رو حذف میکنیم و دیگه لازم نیست زال رو هم ز بنویسیم. پس درستش اینه.
توی نوشتن این کلمات که شکسته میشن باید دقت کنیم واژگان اصلی رو حذف نکنیم که کلن کلمه غلط نگارشی میگیره. ضمناً واژه‌ها و کلمه‌هایی مثل میخواهم رو نباید سر هم نوشت و حروف اصلیش رو حذف کرد.
یا میخواهم به صورت شکسته میشه میخوام. بعضی‌ها اینجوری مینویسنش. در واقع فقط اون ه حذف میشه و دیگه نباید واو رو هم حذف کرد.
رایت همین اصول ساده است که به پاسداش زبان فارسی کمک میکنه.
در شکست نویسی املای درست کلمات را رعایت کنید.